کنارتون هستیم با ادامه برنامه های این شبکه رادیویی. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده تماشاخانه فجر باشین. البته تا ثانیه های دیگر این برنامه به شما تقدیم میشه از مجموعه تئاتر شهر که ویژه 44مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر هست. لطفاً با ما همراه باشید. سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه فرهنگ شبکه زندگی هستید. همطور که خدمت شما اعلام کردم، هم اکنون زمان پخش برنامه زنده تماشاخانه فجر هست از مجموعه تئاتر شهر ویژه 44مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تقدیم به شما.
تماشاخانه فجر. ویژه برنامه 44مین جشنواره تئاتر فجر.
به نام مهربان بی همتا، همون که همیشه و در همه لحظه ها همراه ماست. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، ما خدمت شما هستیم. امشب طبق روال همیشه و وعده‌ای که داده بودیم، در جریان برگزاری 44مین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با برنامه تماشاخانه فجر که به صورت زنده و مستقیم از مجموعه تئاتر شهر تقدیم لحظه های شما میشه و شما هم میهمان ما هستید در شبکه رادیویی فرهنگ شبکه زندگی. این برنامه تلاشی است از همه همکارانی که با دل و جان در خدمت شما هستند، شما اهالی هنرهای نمایشی که در سراسر کشورمون زندگی میکنید، قطعا پیگیر آخرین رخدادها و خبرهای این دوره از جشنواره هستید و ما این هدیه رو تقدیم میکنیم به شما دوستان عزیزی که همواره با ما همراهید. اما خدمت شما عرض کنم که طبق روال روزهای گذشته امروز هم اجراهایی در سالن‌های متعدد نمایشی در پایتخت طبق برنامه و جدولی که از پیش تهیه شده به روی صحنه رفته که شما رو در جریان این اجراها قرار میدیم. امروز روز دوشنبه ششم بهمن ماه 1404 هستش که کار هیولاکش که دیروز در برنامه ما صحبت کردیم با کارگردانش جناب آقای جهانپا، کاری بود برگرفته از اسطوره های شاهنامه فردوسی و از شهر مشهد مقدس شرکت میکرد. در این دوره از جشنواره لحظاتی قبل اجرای خودش رو با موفقیت و با استقبال مخاطبان به پایان رساند. در تالار اصلی این اجرا به روی صحنه رفت، اما در تالار چهارسو هم سنگ کاغذ پایان به نویسندگی و کارگردانی امیر حسین سیدآبادی از گرگان در دو نوبت 18:30 دقیقه و 20:30 دقیقه اجرا خواهد شد. بریم به تالار سایه، کاری با عنوان بونگلار به نویسندگی رضا موری و کارگردانی حجت یداللهی از فارسان که این کار هم در دو نوبت 17 و 19 اجرا خواهد شد. و در تالار قشقایی هم در ساعت 17:30 دقیقه و 19:30 دقیقه میخواستم اثبت باشم نویسنده و کارگردان معین رستمی از شهر مقدس قم. و در کارگاه نمایش هم یک اجرا خواهیم داشت در ساعت 17 این اجرا به روی صحنه رفته و به پایان رسیده با عنوان مادرم زیر آوار به نویسنده و کارگردانی شراره یوسف نیا از تهران. اما در بخش دیگری با شما گفتگو میکنیم و سایر اجراها در سایر تماشاخانه های پایتخت رو به اطلاع شما میرسونیم. خیلی متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و از شما درخواست میکنیم که تا ساعت 20 همچنان همراه ما باشید. طبق روال روزهای گذشته در خدمت خانم خاجریان هستم. خانم خاجریان سلام، شبتون بخیر باشه.
متشکرم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران و همه اعضای خانواده تئاتر، چه روی صحنه تئاتر، چه در تئاتر خیابانی و چه تماشاگران. امیدوارم از این لحظات خوب استفاده کنن، یک فرصت نابه برای اینکه ما مجموعه ای از کارها رو ببینیم.
بله، در یک چشم هم زدن بیش از 5 روز از جشنواره رو پشت سر گذاشتیم و واقعا این گذر زندگی ما رو گاهی غافلگیر میکنه اگر قطع این لحظه ها رو ندونیم. چند لحظه قبل از اینکه برنامه شروع بشه خانم خاجریان، من داشتم بخش از کار هیولاکش رو میدیدم و در واقع استقبال مخاطبان و تشویق پایانی و رورانسی که در واقع بازیگرها به روی صحنه میرفتن. این کار در واقع کاری بود برگرفته از شاهنامه فردوسی و خب خیلی هم ما دیروز راجبش صحبت کردیم با سبک و سیاق اجرایی تازه، با حمایت در واقع تفکر و خط سیری که برای ایجاد ارتباط با نوجوانان این نسل این کار نوشته شده و نگاشته شده. پشت تصویر بازیگران هم یک تصویر خیلی زیبا از کوه دماوند بود، کوه همیشه استوار دماوند و ترانه ای از ایران عزیز و سرفراز که چقدر به خودمون میبالیم که ایرانی هستیم. و واقعا این صحنه ها خیلی خیلی شاید کم ثبت شده در دفتر خاطرات ما، اما اونجا که ثبت میشود واقعا میتونه به یاد ماندنی
باشه. دقیقاً همینطوره. خب به نمایش هیولاکش در بخش ایران من شرکت کرده بود با مفاهیم اسطوره های ایرانی، ادبیات ایران، فرهنگ ایران، و چقدر خوب که برای مخاطب نوجوان بود، یعنی در واقع اجراگران هم حتی بخشیشون نوجوان بودن، جوان بودن، و این ارتباط چقدر خوبم شکل گرفته بود. و باز نکته جالب این که از حداقل دکور استفاده شده بود. بله. و بیشتر تاکید بر نور و نورپردازی بود. بله. که از طریق نور به عنوان یک کاراکتر، به عنوان یک زبان گویا استفاده بشه برای ایجاد فضا و پیشبرد داستان.
بله، خیلی متشکریم از توضیحات شما. باز هم صحبت میکنیم در فواصل برنامه راجع به کارهای دیگری که امشب بر روی صحنه رفتن. مهمانان عزیزی هم حضور پیدا خواهند کرد که از شما دعوت میکنم حتما دنبال کننده برنامه ما باشید. ما در کنار شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 20. خب ساعت 19:09 دقیقه است و صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم از مجموعه تئاتر شهر میشنوید در جریان برگزاری 44مین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. بخش‌های مختلفی ما در این دوره از جشنواره داشتیم، به ویژه بخش خیابانی که همیشه مخاطبان خاص خودشو داره و کسانی که در حوزه تئاتر خیابانی فعالیت می‌کنن، چه بازیگران، کارگردانان و در واقع حتی مخاطبان خاص هستن، متفاوت هستن و در مدیوم و شرایط متفاوتی قرار هست که اون کار رو اجرا بکنن، که ما همیشه در فواصل برنامه خانم خاجیان با شما صحبت کردیم راجع به سختی‌های اجرای خیابانی با توجه به حال شرایطی که شرایط آب و هوایی، وجود مخاطبان و ایجاد یک رابطه تعاملی با مخاطب و به هر صورت هر آنچه که باید در یک تئاتر خیابانی اتفاق بیفتد تا اون شرح ماجرا به خوبی منتقل بشه مخاطب و پیام کار و اثر هم ماندگار باشد. اما در این راستا میخوایم با مهمان عزیز همراه باشیم، جناب دکتر مجید امرایی از نامداران عرصه تئاتر کشورمون هستن که در این دوره زحمت داوری بخش تئاتر خیابانی رو متقبل شدن. آقای دکتر امرایی عزیز، عرض سلام و شب بخیر دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان خوب برنامه شما، سرکار خانم خواجه‌ایان و همه دستندرکاران این برنامه، برنامه رادیو فرهنگ دیگه، درسته؟
رادیو فرهنگ.
خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از حضور و همراهی شما. در این هوای سرد داوری آثار خیابانی و در واقع خیلی خیلی سخت‌تر میتونه باشه، اما آنچه که شما رو دلگرم میکنه تلاش هنرمندانیه که در حوزه تئاتر خیابانی دارن فعالیت میکنن و چقدر ساده و چقدر از دل و جان فعالیت میکنن و واقعا حضور شما باعث قوت قلبمون هست. از سختی های کار خیابانی ما با خانم خاجیان زیاد صحبت کردیم، اما فکر میکنم خانم خاجیان داوری های این گونه کارها هم سخت‌تر از کارهای صحنه ای هست، آقای دکتر اگر درست گفته باشم.
نمیدونم بگم سخت‌تر یا
اول از همه که شما خیلی مجهز هستین با لباس های زمستانی و این در واقع نشان دهنده اینه که از فضای در واقع اجرای خیابانی خب باید در فضای آزاد باشید و هوا هم سرد.
هوا سرد بود ولی خب اجرا اینقدر گرم بود ما خیلی احساس سرما نمی کردیم.
چقدر جالب.
خب نمایش خیابانی در واقع میشه گفت متفاوت ترین گونه نمایشیه که خودش به سراغ مخاطبش میره. عموما در نمایش هایی که توی سالن ها اجرا میشه مخاطب ها انتخابگرن، میان بلیت میگیرن، میان نمایش ها رو میبینن. من میخوام همینجا بگم حتی کسایی که الان تو این شرایط اقتصادی پول هم ندارن میتونن بیان و نمایش خیابانی رو ببینن. نمیدونم نمایش تو سالن و بلیت فروشی میکنن نمیکنن.
نمایش تو سالن بلیت فروشی میکنن، ولی مسئول فروش در واقع بلیت ها گفتن که قیمت بلیت ها خیلی نازل هست، اما اگر واقعا کسی مراجعه بکنه و توان خرید بلیت رو نداشته باشه ما همکاری میکنیم تا اون کار رو ببینه. البته این واقعا خبر خوبه.
اگر پول خرید بلیت هم ندارن میتونن بیان نمایش خوبه در واقع اجراهای تئاتر خیابانی رو ببینن.
بله.
تنوعی که در واقع در اجرای نمایش‌های خیابانی امسال هست و در واقع میشه گفت موضوعات اجتماعی که به باور من چند سالیه در حوزه تئاترهای خیابانی جای خودش رو خیلی خوب باز کرده، شاید از ظرفیت‌هایی بوده که در کارهایی که من ظرف این 5 روز دیدم به چشم میومده. حالا نمیدونم خانم خاجیان احتمالاً
بله بسیار عالی. فکر میکنم در بخش جشنواره اون بخش خیابانی ما از دیگر استان‌ها غیر از تهران هم کارهای بسیار خوب و ارزشمندی داشتیم و به نظر من یکی از ویژگی‌های این کارها در نمایش خیابانی اینه که همراه با خودشون فرهنگ خودشون هم میارن، موسیقی اون منطقه رو میارن، پوشش، گویش، زبان، همه اینها آورده میشه و این باعث میشه که تئاتر خیابانی یک شور و هیجان منحصر به فردی داشته باشه، چه در بین مخاطبینی که به قول شما در لحظه جذب میشن و چه برای خود اجراگر در این پهنه رودکی برگزار میشه، درسته؟ تمام بخش نمایش خیابانی. حضور شهرستان ها چگونه بوده؟
من میخوام از صحبت های شما الهام بگیرم. ببینید به نظر من یکی از بخش های رنگارنگ جشنواره تئاتر فجر یا بهتر بگم عموم جشنواره تئاتری ما بخش نمایش های خیابانیه. همونطوری که شما اشاره کردین از فرهنگ های مختلف، از لهجه ها و گویش های مختلف،
بله،
موضوعات متنوع، حتی نوع نگاهشون به دنیای پیرامونشون، بر فرض مثال از زاهدان گرفته تا خوزستان، از مشهد گرفته تا شیراز، از گیلان گرفته تا لرستان، تا کردستان، ایلام، در واقع این فرهنگ‌های رنگارنگ و الوان و موضوعات متنوعی که در هر فرهنگی هست که به باور من جای اینو داره که به عنوان موضوع ملی هم حتی طرح بشه، از ویژگی‌های نمایش‌های خیابانیه که در واقع امسال در جشنواره به وفور دیده میشد.
بله بسیار عالی. خب این از جهت اجرایی که خیلی جذابه، از جهت متن ایده در واقع و اون طرحی که در نظر گرفتن، چون میدونیم یکی از ویژگی‌های نمایش خیابانی پرداختن به مسائل روزه.
بله.
چگونه بودن این متن‌هایی که در نمایش‌های خیابانی شما داورشون
بودید؟ بله ببینید، اصلاحی بودن و نقد از دو ویژگی مهم نمایش‌های خیابانیه که به باور من در کارهای امسال به وفور در عموم آثار دیده میشد. دغدغه‌مند هستن، مسائل مردم کوچه و بازار رو مطرح میکنه. شما خیلی بهتر از من میدونید که به هر حال خرده نمایش‌های خارج از سالن ما عموما در چارسوق بازارها اجرا میشده. اجرای این نمایش‌ها دغدغه خود بازاریان، دغدغه خود کسبه، دغدغه مشتریان و کسانی که میومدن توی بازارها در چارسوق بازارها اجرا میشده. گاه در قالب نمایش‌های طنز موضوعات جدی رو مطرح میکردن و گاه موضوعات طنز رو در قالب اجرای جدی مطرح میکردن. این پارادوکس بین متن و موضوع و شیوه اجرایی عموماً اون وجهه اصلاحگری رو، یعنی در بین اون تماشاگران حتی اگر فردی بوده، برنامه ریزی بوده، مدیری هست، صاحب منصبی هست، حضور داره اونجا، دغدغه ها و مسائل مردم رو میشنوه و خود مردم هم چون دغدغه ها و مسائلشون رو در قالب نمایش داره طرح میکنه، اون تخلیه هیجانی، اون مسائلی که گاه حتی ممکنه در واقع مردم عادی چجوری بگم مجال به زبان آوردنش رو نداشته باشن، نمایش‌های خیابانی این فرصت رو میده که بتونن اون دغدغه هاشون رو یا اون نقده هاشون رو بر در واقع اجتماع و در واقع مدیریت اجتماع مطرح بکنن.
بله بسیار عالی. و مورد دیگری که در نمایش‌های خیابانی هست، تعامل گروه اجراگر و مخاطبه. در این چند روزی که شاهد این اجرا بودین، تعامل چگونه شکل می‌گرفت؟ آیا به معنای واقعی توسط اجراگر این ارتباط رخ می‌داد؟
بله، خود شما بهتر میدونید یکی از مهمترین عناصر اجرای نمایش‌های خیابانی اینه که گاه جای نمایشگر و تماشاگر عوض میشه.
بله.
گاه موضوعی که قراره در واقع اون گروه اجرایی با پایانی غم‌انگیز ممکنه پیش بینی کرده باشن برای اجرا، ممکنه با پایانی طنزگونه به پایان برسه. این در واقع میشه گفت شاخصه اصلی نمایش‌های خارج از سالونه که تماشاگر بازیگر داره و بازیگر تماشاگر داره.
بله، که فکر می‌کنم جنبه درمانی بالا هم داره با
بله،
توجه
بله،
به اینکه
بله.
تخصص شما در حوزه درمان و تئاتر بله. درمانگر هست.
بله.
شاید لذتش برای شما مضاعف باشه و چون می‌بینید این ظرایف اجرایی رو می‌بینید که حالا چند سویه است این تأثیرات.
بله.
امیدوارم که بیشتر بها بدیم به نمایش خیابانی و اینکه بازیگر و اجراگر نمایش خیابانی می‌بایستی مهارت بسیار بالایی داشته باشه در بداهه پردازی.
بله.
چرا که نیاز هست در این تعامل ها سر بلند بیاد بیرون.
کاملا درسته. من فکر میکنم وقتمون برای برنامه تموم شده.
بله.
درسته؟
بله.
میخوام مطلبم رو با در واقع یک شعری به پایان برسونم که در واقع نکته کلیدی اجرای نمایش‌های خیابانیه.
بله.
میگه ای آن که طلبکار خدایی به خدا، ای آن که طلبکار خدایی به خدا، اول به خدا، چون به خدایی به خدا، اقرار بیاری به خدایی خدا.
به به، درود بر شما. خیلی متشکریم. طبع در واقع خواندن شعر هم آقای دکتر امرایی شما دارید و این تلفیق میشه با هنر لطیف تئاتر و آنچه که از ظرایف و دقایق هنر تئاتر ما میدانیم در واقع در وجود همه اهالی تئاتر و هنرمندان جاری و ساری است. خیلی خوشحالیم از اینکه میزبان شما بودیم، هرچند که فرصت کم است. انشاءالله در برنامه‌های دیگه رادیو فرهنگ میزبان شما باشیم، راجع به تئاتر درمانی بیشتر صحبت بکنیم. مبحثی این روزا خیلی خیلی قابل توجه هست و امیدواریم که هنرمندان عرصه نمایش خیابانی هم خوش بدرخشن در این دوره از جشنواره هنرهای نمایش. خیلی متشکرم از حضور شما. ایدوستان
سپاس.
شبتون بخیر باشه.
مهمان خوبمون سرکار خانم هومیرا فراتی که در بخش دیگری از مجموعه تئاتر شهر مستقر هستند. خانم فراتی شبتون بخیر باشه، چه خبر از پنجمین روز جشنواره؟
سلام خانم خواجه نصیر عزیز و سلام به شنوندگان عزیز تماشاخانه فش، امیدوارم همه که خوب باشین. بله امروز هم ششمین روز از جشنواره تئاتر فجر رو داریم طی می‌کنیم. 15 نمایش در بخش‌های صحنه خیابانی و در بخش فجر پلاس اجرا شده و خواهد شد که از این 15 نمایش 8 صحنه‌ای بوده، 4 تاش خیابانی بوده و 3 نمایش هم در بخش فجر پلاس داشتیم.
بله البته من اصلاح کنم،
پنجمین روز بعد باز. یک لحظه من مکس کردم. بله. ششمین روز بهمن ماه هست. بله. و پنجمین روز از جشنواره تئاتر فجر. اجراهایی که از در بخش‌های صحنه‌ای بوده از شهرهای لاهیجان، کرج، زاهدان و اصفهان بوده و شهرستان‌ها و شهرهای کشورمون خوش درخشیدن در جشنواره امسال. یک خبری هم من بگم، امروز سمینار پژوهشی 44مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ساعت 9 صبح با حضور جناب آقای مهدی شفیعی معاون امور هنری، جناب آقای رضا مردانی مدیر کل هنرهای نمایشی و سید وحید فخر موسوی دبیر جشنواره برگزار شد در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر که انشالله من این سمینار فردا هم ادامه خواهد داشت. اگه بشه ما خدمتشون خواهیم رسید و گزارش هایی رو از این سمینار تقدیم حضور دوستان خواهیم کرد.
بله خیلی متشکرم. بخش پژوهش بخش بسیار بسیار مهم و کارآمدی در جریان برگزاری جشنواره هست که ما حتما به تفصیل فردا راجع به
بله
گفتگو میکنیم. خیلی متشکرم خانم فاتحی بوسنگار، باز هم در فواصل برنامه
بله بله
در خدمت شما خواهیم بود. متشکرم، سپاس.
زنده باشین، فعلا خدا
زنده باشین. خب همچنان با شما همراه هستیم و از مجموعه تئاتر شهر به صورت زنده و مستقیم تماشاخانه فجر رو تقدیم شما میکنیم. خانم خواجه‌ای یک بخش بسیار بسیار خوب و بزین در این دوره جشنواره داریم، بخش ایران من، که خب کارهایی بله. که در این بخش شرکت میکنن باید واقعا از شاخصه ارزشمند ایران برخوردار باشن، به گونه ای به ایران پرداخته باشن، به وطن ایران بله به صورت خاص و ویژه. و واقعا وقتی که برای وطن میگوییم، برای وطن میسراییم، برای وطن کاری رو انجام میدیم، نقاشی میکشیم یا به روی صحنه میریم، یک حس افتخار و اقتدار در وجود ما موج میزنه که واقعا بی‌نظیر و بی‌بدیله. به همین بهانه بریم به سراغ یکی دیگر از نویسندگان و کارگردانان این بخش. های علی پیمان کاری رو در این بخش داشتن، تن در تن تهران. آقای علی پیمان سلام، شبتون بخیر. درست گفتم اسم کار رو؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و
یه مقدار بلندتر و نزدیک به میکروفون باشید.
عزیز
بله
آره اسمو درست گفتین.
بله بله. خب در بخش ایران من شرکت کردید و بخشی که واقعا خیلی خیلی خاص و ویژه است. بفرمایید یه خیلی کوتاه درباره موضوع نمایشنامه و اینکه چگونه شد که تصمیم گرفتین در این بخش شرکت کنید.
موضوع نمایشنامه تلفیقی از داستان آرش کمانگیر و دوتا از نیروهای پدافند هوایی ارتش تو جنگ 12 روزه که این داستان رو من تلفیق کردم و ایده اجرایش هم همون روزه جنگ 12 روزه به ذهنم رسید. اینکه یه سری آدم انگاری که با احتمال بالای اینکه جونشون رو از دست بدن میرفتن و پای لانچرها و پدافند میجنگیدن، برام جالب بود که قصه شون رو بدونم. بعدها که کمی تحقیق کردم تصمیم بر این گرفتم که نمایشنامه رو بنویسم و بعد کارگردانش کردم. راجع به دو تا آدمیه که نباید بخوابند.
بله.
انگاری که تنها نیروهای پدافندی هم که توی ایران زنده موندن توی این جنگی که با اسرائیل بود و مجبورن به هر نحوی شده نخوابن و توی این مسیر به شکلهای مختلفی در واقع بیدار میمونن، مثل آب یخ ریختن رو خودشون، زخم زدن به هم دیگه و یه سری کارهای دیگه. و در کنار این از دل تاریخ یک کاراکتر میاد به اسم آرش که بخشی از دیالوگهای اون رو از شعر آقای سیاوش کسرایی آوردم و این تلفیق اینها شاکله اصلی نمایشنامه رو شکل میده.
بله بسیار عالی.
بله درود بر شما آقای پیمان. سراغ موضوعی رفتید که خیلی جذابه و قابل لمسه برای ما با توجه به اون جنگ 12 روزه. شما خیلی جوان هستید و خیلی خوشحالیم که جوانانی مثل شما دست به قلم شدن و در رابطه با همچین اتفاقی نمایشنامه‌ای رو به رشته تحریر درآوردن و بعد کارگردانی کردن. آیا قبل از این هم شما تجربه نویسندگی داشتید؟
بله، من پارسال با نمایش ریگ چاه اجرا رفتم که حالا تو جشنواره فجر اومدم و یه جایزه ویژه یادآوران گرفتم. اونم قصه زندگی خودم بود، یعنی یه تایم سرباز مرزبانی زاهدان بودم و تجربه زیستم رو راجع به 7 سربازی که توی پاسگاه مرزی زندگی میکردن. البته اون کار کاملا کمدی بود و چون خیلی تخصص شاید در نوشتن ندارم، فکر میکنم مادامی که از تجربه زیستم فقط بنویسم میتونم قلم به دست بشم. تو راجع به این جنگ 12 روزم اینجوری بود، یه چیزهایی رو لمس کرده بودم و ترجیح دادم راجبش بنویسم.
به واقع هر آنچه از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. و بله. چقدر خوبه که با توجه به واقعیت و اون چیزی که لمس کردید اومدید دست به قلم شدید و اجرای موفقی داشتید قطعا، که در سال گذشته جایزه ای رو داوران تقدیم شما کردن و الان هم که در بخش ایران من هستید. بله. یعنی ایران سرسبز و قدرتمند که شما با توجه به این قصه ای که فرمودید خیلی قابل لمس هست در حد خلاصه ای که بیان کردید. از جهت اجرایی به عنوان یک کارگردان چه شیوه ای رو در نظر گرفتید؟
من چون خودم دانشجو هستم و از بدنه تئاتر دانشگاهی میام، در واقع خیلی تجربه های جدید برام اولویت داره، چه تو اجرای قبلیم و چه در این اجرا. بنابراین بیشتر به شیوه کارگاهی با بچه‌ها رفتیم جلو و اجرامون هم به مخاطبان که وقتی دیدن این نظر رو داشتن. سبک اجرا بخشش رئالیستی و بخشش سورئالیستیه، ولی شیوه و فرم اجرا تلفیقی بود از دیالوگ‌های آرکایک، بدن‌هایی که مبتنی بود بر، حالا اگه بخوام خیلی توضیح ندم، بدن فراروزمره اوژن باربا.
بله.
این سبک رو این شکلی توی تئاترای حالا بگیم دفاع مقدس یا خیلی ایرانی آوردن معمولا زیاد دیده نشده، ولی آره ترجیح خودم اینه که هر آن چیزی که توی تئاتر دانشگاهی آموختم رو توی این سبک‌ها پیاده کنم. برای همین شکل و فرم کار یک جوری بود، تلفیق از بدن، دیالوگ و یک جای کاملا فرمالیستی بود.
بسیار عالی. خیلی خوشحالم که شما به عنوان دانشجوی تئاتر همچین کاری رو خلاقانه دارید پیش میبرید. و حالا که شما در این راستا صحبت کردین، خوبه بپرسیم اصلا وضعیت تئاتر دانشجویی چگونه است؟
خیلی بده.
چه کار باید کرد وقتی که شما به این خوبی دارید کار میکنید؟
حالا نمیدونم چقدر صدام برسه به مسئولین، ولی مهمترین موزل اینه که تقریبا 6 سال فکر میکنم 6 سال شد دیگه آره تئاتر دانشگاهی برگزار نمیشه، یعنی جشنواره. بله. تئاتر دانشگاهی و خیلی از افرادی که الان توی بدنه تئاتر کشورن و جزء کارگر